یک سوالی همیشه مطرح است و یه حرفی عموماً زده میشه که شرکت‌های دولتی تصدیگری میکنن، سازمان‌های دولتی اعمال حاکمیت میکنن. این توی ذهن ما جا افتاده که کار شرکت‌ها تصدیگریه، کار سازمان‌های دولتی چیه؟
اعمال
حاکمیت. به نظر میرسه درست نیست، بر اساس شواهد تاریخی هم درست نیست. یعنی چی؟ شما قانون برنامه دوم توسعه رو گمان میکنم، برنامه دوم توسعه است. وقتی باز میکنید یکی از اهداف قانون برنامه دوم توسعه انتقال اختیارات حاکمیتی از شرکت ها به سازمان های دولتی است. خب اگر یکی از اهداف قانون برنامه این هستش که ما اختیارات حاکمیتی رو از شرکت ها منتقل بکنیم به سازمان های دولتی، معنیش چیه؟ معنیش اینه که شرکت ها اختیارات حاکمیتی داشتن که داریم ازشون میگیریم به سازمان های دولتی برمیگردونیم دیگه. یعنی یه هدفی داره قانون گذار تعریف میکنه، یه اختیارات حاکمیتی رو از شرکت ها بگیرید بدید به کی؟ به سازمان های دولتی. خب پس بنابراین قبلش باید دست شرکت های دولتی بوده باشه. نمونه های شما میتونید بگید به من از اعمال حاکمیت توسط شرکت های دولتی تو ایران؟ پس گرفته شده، پس گرفته نشده. من برای شما مثال بزنم، در ملی شدن صنعت نفت، بعد از ملی شدن صنعت نفت در سال 1353 وقتی اساسنامه جدید شرکت ملی نفت تصویب میشه، اعمال حاکمیت بر منابع نفتی به کی واگذار میشه؟ به شرکت ملی نفت. یعنی شرکت ملی نفتی که اعمال حاکمیت بر منابع نفتی میکنه، درسته؟ پس شرکت در مقام اعمال حاکمیت. البته بعد از انقلاب و بعد از اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت این اختیار رو گرفتن دادن وزارت نفت. ولی آیا ما مورد دیگری الان داریم از شرکت های دولتی که در مقام اعمال حاکمیت باشن؟ این شرکت تأسیس شده باشه برای اعمال حاکمیت. من یه نمونه ریز به شما میگم، بعد نمونه های دیگرش رو درشت میکنم. یک شرکتی وجود داره اسم شرکت بیمه مرکزی، اسمش شنیدی؟ کمی شرکت های بیمه بخشی از ریسکشون رو باید ببرن پیش بیمه مرکزی، بیمه اتکایی بکنن، درسته؟ بعض مقررات در خصوص صنعت بیمه از اختیارات کیست؟ شرکت بیمه مرکزی. شرکت بیمه آینامه ها رو شرکت بیمه مرکزی میده. چه کسی نظارت میکنه بر حسن اجرای اینها؟ چه کسی به تخلفات رسیدگی میکنه؟ و چیه ماهیت شرکت؟ یعنی شرکتیه که وضع مقررات صنعت بیمه رو میکنه، نظارت بر اجراش رو هم میکنه، قضاوت هم میکنه، همه اختیارات حاکمیتی رو داره. دیگه شرکت دیگه ای سراغ نداری که در مقام اعمال حاکمیت باشه؟ بورس سازمانه. یه شرکت بورس داریم که عملیات بورس رو انجام میده. همیشه حالا مثالی که داره میزنه خوبه. هر وقت شما یک شرکت دولتی و یک سازمان دولتی دارید که هم اسمن وزارت نفت، شرکت ملی نفت، سازمان بورس، شرکت بورس، شرکت عملیات اجرایی رو بر عهده داره، سازمان حاکمیه، درسته؟ ولی بعضی جاها شما اینو ندارید. یعنی بالای شرکت بیمه مرکزی سازمان بیمه وجود نداره. یه دونه دیگه هم هست، میتونید مثال مرسی، بانک مرکزی. بانک مرکزی عملیات بانکی تجاری میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده؟ میتونه. و همه عملیات بانکی که هر بانک دیگری میتونه انجام بده، بانک مرکزی هم میتونه انجام بده. اما رگولاتور بازار بانکی کیه؟ بانک مرکزی. وضع مقررات میکنه در چه حدی؟ در حدی که دادگاه کیفری برای اینکه تشخیص بده جرمی اتفاق افتاده یا نه از بانک مرکزی استعلام میکنه آیا مقررات تو نقض شده یا نشده. پس شرکت در مقام چیه؟ اعمال حاکمیت. یه دونه دیگه هم هست، خیلی گل درشت، خیلی گل درشت، یعنی یه مجموعه ای از شرکت ها هستن. اینجوری بهتون راهنمایی بکنم، یه تقلب بهتون برسونم، مجموعه ای از شرکت ها هستن که خیلی اختیارات حاکمیتی دارن
به صورت قانونی،
به صورت قانونی، کاملا قانونی. یه پله برم بالاتر، یه تقلب دیگه بهتون برسونم. حدود اختیارات مدیرعاملش از حدود اختیارات هر کدوم از وزرا بیشتره. به مدیرعامل این شرکت ها اختیارات هیئت وزیران تفویض شده. یه مجموعه از شرکت ها هستن،
یه
هولدینگ هم نیست،
شرکت ملی،
شرکت ملی نفت اونقدر اختیارات نداره که مدیر عامل این شرکت داره. میگم اختیاراتش معادل کیه؟ وقتی شما میرید قانون مناطق آزاد رو باز میکنید، قانون مناطق آزاد میگه منطقه آزاد سازمانی است که در قالب شرکت تأسیس میشه و بالاترین مقامش مدیر عامله و مدیر عامل منطقه آزاد اختیاراتش برابر با اختیارات هیئت وزیرانه، یعنی رسما گاورنره، فرمانداره.
برای همینه که تمام قوانینش با قوانین داخلی کشور،
یعنی همه دستگاه اجرایی زیر مجموعه کیه؟ رئیس منطقه آزاد. شما اگر دقت کرده باشید، رئیس منطقه آزاد مدیر عامل شرکت منطقه آزاد، رئیس منطقه آزاد کیش مدیر عامل شرکت منطقه آزاد کیشه. درسته؟ چقدر اختیارات حاکمیتی داره؟ همه اختیارات حاکمیتی داره، فقط دستگاه قضایی نداره. همه نهادهای اجرایی زیر مجموعهشان، دقت کنید، یه مدیر عامل یه شرکتی، همه مدیران اجرایی دولت زیر دستشان. چی؟ سوال منم اتفاقا همینه. سوال من اینه که چرا ما شرکت هایی داریم که در مقام اعمال حاکمیت هست؟ خب میرفتیم سازمان درست میکردیم. سوالم روشنه؟ اگر قرار منطقه آزاد کیش اعمال حاکمیت بکنه، خب همون سازمان منطقه آزاد کیش بشه. اگه بانک مرکزی قرار اعمال حاکمیت بکنه، خب سازمان بانک مرکزی بشه. چرا شرکت؟
چون سازمان ها عملیت اجرایی ندارن، ولی شرکت
ها میتونن
عملیت اجرایی بشه.
سازمان صنایع دفاع، سوال جا افتاد. اتفاقا میخواستم برسم به همینجا که من یه نمونه هایی دارم میگم از شرکت هایی که دارن چیکار میکنن. اعمال، این لغتش رو داشته باشید. گفت چی؟
خودمختار.
یه شرکت هایی داریم که اعمال حاکمیت میکنن و اصولا باید سازمان باشن، ولی سازمان نیستن، شرکت هم. چرا؟ نه، دارم میگم بهشون اختیارات اعمال حاکمیت داده شده. نمیگم خیلی از لحاظ تجاری گندن، خیلی پول دارن، اون که هیچ، اونو ولش کن. میتونه چیکار بکنه؟
فعالیت تجاری،
هم فعالیت تجاری داره انجام میده، هم اعمال حاکمیت میکنه. یعنی شرکت منطقه آزاد کیش هم فعالیت تجاری داره انجام میده، هم اعمال حاکمیت میکنه. چرا؟ خب اگر یه نفر در مقام اعمال حاکمیت، تبدیلش کنید به سازمان دیگه، چرا شرکتش کرد؟ یه قسمتش اینه، ولی فقط این
نیست.
مثلا از وزارت دفاع هم مهمترن. سوال، نه خیلی، به حکم قانون تأسیس میشه، مثل هر شرکت دولتی دیگه ای که به موجب به قانون داره. بچه یه سوالی، یه درسی شما دارید به اسم حقوق اداری.
همه درس ها رو
دارید؟ نه غلط، نه در این حد درست. در حقوق اداری رابطه کارمند با موافقش تابع چه اصلیه؟ بله، رابطه کارمند با موافقش در حقوق اداری تابع چه اصلیه؟ اصل سلسله مراتب اداری. یعنی یک کارمند وظیفه تبعیت از موافقش رو دارد یا ندارد؟
بله.
حالا من موافقم یه دستور غیرقانونی داره میده. اول این سوال من جواب بده، بعد اون یکی سوال.
بهشون بگیم که در چارچوب قانونی سوال باید انجام بدیم
در نهایت شنید چی؟ یعنی من به شما برمیگردم، شما برمیگردیم یا میگه آقا فلان کار رو بده به فلان پیمانکار، این خلاف اون مناقصات عمومیه، من چیکار باید بکنم؟
باید اعلام بکنیم که این خلاف
به مقام موافقم، می‌نویسم که حتما که این خلاف قانونه. بعد اون چی میگه؟
اصلاح.
اون میگه زر نزن، همینی که من میگم واگذار کن. من وظیفم چیه؟
واگذاری.
به این چی میگن؟ به این میگن امر غیر قانونی آمر قانونی. درسته؟ امر غیر قانونی آمر قانونی لازم الاتباع. درسته؟ و من هم مسئولیتی در قبالش ندارم. حالا شما بگو ببینم.
ولی توی شرکت ها روابط بین افراد تابع قانون کاره. و اینجا دیگه شما نمیری مطرح نمی کنی توی اگر مشکل ایجاد بشه برات نمیری دادگاه اداری و فلان.
خب سوال اینه، من یه شرکت دولتی هم، بانک مرکزی هم،
و هر کدوم از اجزا اگر خلاف عمل کنن میتونن قبولش کنن، ولی اونجا میاد به موافقش چیز میکنه، میگه موافق میکنه که بس صدر مسئولیت کیفری اینجا، ولی اینجا هر کدوم
الان منی که رئیس منطقه آزادم با دولت رابطه کارگری کارفرمایی دارم یا عجزه. کارمند دولت ها؟
کارمند بسید از چون که قانونی که میذاره روی خودش هم در آقا تأثیر میذاره، یعنی خودش از اون قوانینی که میذاره در آقا بعد اونها رو رعایت کنه، اصلا نمیتونه خلاف اونها به
مگه یه وزارتخونه این وقتی یه قانونی میذاره خودش میتونه ازش تخلف کنه؟
شرکت
کارمند
دولت
میشه،
کارگر دولت
هم میشه، کارمند دولت، همه کارمندای منطقه آزاد کارمند دولت.
من یه چیزی بگم، شاید به خاطر این هستش که ما توی تحریم هستیم، دولت با خیلی از جوها نمیتونه قرارداد ببنده، این در قالب
نه دلیل حقوقی داره، دلیل حقوقی خوشگلی هم داره. سوال، رابطه مدیران شرکت با سهامداران شرکت چه رابطه ای؟ یا فنی ترش بکنم، رابطه هیئت مدیره با مجمع عمومی شرکت آیا رابطه وکیل و موکله؟ یعنی آیا مدیران شرکت وکیل یا نمایندگانه؟ آیا مدیران شرکت نمایندگان اعضای مجمع هستند یا نیست؟ پس چون نماینده اعضای مجمع هستن، موظف به رعایت قبطه و مصلحت اعضای مجمع هم هستن یا نیستن؟
نیستن. آها، وکیل شرکت هستن و قبطه و مصلحت شرکت رو باید در نظر بگیرن.
چه کسی انتخابشون میکنه؟
مجمع.
مصلحت اعضای مجمع رو باید در نظر بگیرن مدیران یا مصلحت شرکت؟ مصلحت شرکت رو باید در نظر بگیرن. یعنی یک مبحثی در حقوق شرکت ها مطرحه به اسم تعارض منافع سهامداران و شرکت. گاهی اوقات تأمین منافع سهامداران خلاف تأمین منافع شرکت. مثال عرض میکنم خدمت شما، اینی هم که میگم مثال فضایی نیست، واقعا واقع شده. ما دو تا روش حسابداری برای شرکت ها داریم، روش حسابداری روش در حسابداری مالیاتی، در واقع اینجوری بود ذهنشون که روش حسابداری مستقیم و اون یکی چی بود؟
غیر مستقیم.
روش حسابداری هزینه مستقیم و روش حسابداری هزینه کل که بهش میگن روش حسابداری مالیاتی. بعد روش حسابداری کل یا مالیاتی خودش دو تا روش داره، پیشرفت تدریجی و ارزش کسب شده. روش پیشرفت تدریجی چی داره میگه؟ میگه تو هر پولی رو که از کار فرمات داری میگیری در مقابلش صورت وضعیت عمل کرد صادر کردی، بعد به اون درآمد شناسایی کنی مالیاتش. ما یه شرکت پیمانکار آوردیم اینجا تو این زمینه داره یه دونه پارکینگ میسازه، پارکینگ طبقاتی میسازه، 20% پیشرفت کار داشته، 20% هم صورت وضعیت صادر کرده، دانشگاه آزاد بهش پرداخته. مثلا قیمت ساخت این پارکینگ 1000 میلیارد تومنه، تا الان 200 میلیارد تومن تولید صورت وضعیت کرده. یعنی چقدر درآمد داره تو پیشرفت تدریجی؟ 200 میلیارد. تو روش ارزش کسب شده میزان درآمدی که کسب کرده صفر. چرا؟ چون قرارداد ساخت این پارکینگ لامسامه، یعنی کل قیمت در مقابل کل پارکینگه. هر وقت کل پارکینگ رو ساخت مالک کل 1000 میلیارد تومان میشه، اگر کل پارکینگ رو نساخت مالک 1000 میلیارد تومان نمیشه. به این میگن قرارداد لامسام یا قیمت تجزیه ناپذیر، اشتباه هم بهش میگن مفتی. لامسام یعنی قیمت یه قلم. قیمت یه قلم یعنی چی؟ یعنی اون کفش شما، جورابی که پاتونه، لامسام به یه لنگ کفش یا یه لنگ جوراب تجزیه نمیشه. وقتی قیمت رو نتونی به اجزایش تجزیه بکنی میگن لامسام. به قول خدا بیامرزتش صادق هدایت، قیمت مک، درسته؟ مک 1000 میلیارد تومنه. یعنی یارو اگر پارکینگ رو توی طبقه پنجمش ول کرد، باقیش رو نساخت، مستحق چقدر از 1000 میلیارد تومن؟ هیچ. اگر قرارداد شما روش، اگر قرارداد شما قرارداد لامسام باشه، در طول اجرای کار چقدر درآمد داری؟ هیچی. چون هر چی که پول گرفتی بدهکاری به کار فرمود، درسته؟ روش حسابداری هزینه کل، روش حسابداری پیشرفت تدریجی و روش ارزش کسب شده. برای یه شرکت بهتر مالیاتش به روش حسابداری پیشرفت تدریجی بده یا به روش حسابداری ارزش کسب شده؟
ارزش کسب.
چرا؟
به خاطر اینکه اینطور در طول مدت این مالیات نمیده.
آفرین دیگه. من وقتی دارم 3 سال اینجا رو میسازم، کی مالیات میدم؟
آخر 3 سال.
این به نفع کیه؟
شرکت.
به نفع شرکت.
کارفرما.
به نفع شرکت. درسته؟ شرکت. اصلا دنیا پیمانکاری رو اینجوری توسعه میده. یعنی شرکت.
لیست پارچه سازی رو هم دیگه نداره، همینجوری.
به ضرر کیه؟
سهامدار.
سهامدار. چون تو این 3 سال سهامدار هم نمیتونه سود بگیره. این میشه تعارض منافع کی و کی؟
شرکت.
حالا مدیر باید ضامن منافع کی باشه؟
شرکت.
ضامن منافع شرکت. درسته؟ حالا اگر سهامدارا رفتن دادگاه شکایت کردن و گفتن که این مدیر خلاف منافع ما عمل کرده و ثابت هم کردن که خلاف منافع سهامدارا عمل کرده، مدیر ضامن هست یا نیست؟
نیست.
چرا؟ چون اصلا دعوا خارج از موضوعه. تو باید ثابت بکنی که این کاری که کرده خلاف منافع
شرکت.
حالا همه اینایی که گفتیم بیاین با لودر بریزیم تو شرکت دولتی. من مدیر یه شرکت دولتی. دولت چی کار است؟ سهامداره. دولت یه تصمیمی میگیره به من ابلاغ میکنه. اگر من سازمان باشم بر اساس اصل سلسله مراتب بهداری
باید تصمیم
باید اجرا کنم. ولی اگر شرکت باشم من ضامن منافع
دولت نیستم. ضامن منافع شرکت
دولتی. سهامدارم نیستم که دولت. ضامن منافع کیم؟
شرکت
دولتی هستم. پس بنابراین اگر تشخیص بدم تصمیم دولت به عنوان سهامدار من خلاف منافع من به عنوان شرکت دولتیه، میتوانم تبعیت و تخلف هم نیست. پس بنابراین تأسیس شرکت دولتی در مقام مال حاکمیت استثنائیست بر اصل سلسله مراتب اداری به موجب اصل تشخیص حرفه‌ای مدیران شرکت. فقط در موجب اجازاتی کردم اصل تشخیص حرفه‌ای مدیران شرکت expert judgment. یه مدیر بر اساس چی تصمیم میگیره؟ تشخیص حرفه‌ای خودش. میگه آقا من بر اساس تشخیص حرفه‌ای به این نتیجه رسیدم که این کار موافق منافع شرکته، اون کار خلاف منافع شرکته. کی شما میتوانید که شما می توانید یک مدیر یقه بکنید زمانی که ثابت دقیق بر اساس معیار تشخیص حرفه‌ای هیچ مدیر حرفه‌ای یا چه تصمیمی
نمیگیره.
اوکی، حالا من برای شما مثال بزنم. جا افتاد پا؟ جا افتاد؟ استثنایی بر اصل سلسله مراتب اداری با استفاده از اصل تشخیص حرفه‌ای. روشن چی دارم میگم؟ بچه‌ها پیچیده که نیست. من رئیس بانک مرکزی هم، شرکت دولتی هست چه نیست؟ 100% سهامم مال کیه؟
دولت.
دولت اومده به من برگشته میگه لاجوردی من یه سری ارز توی کلون بانک دارم. کلون بانک چی؟ این ارزا رو نمیتونم آزاد بکنم، من نمیتونم بیارم ایران به توی بانک مرکزی تحویل بدم. تو میتونی توی کلون بانک از من تحویل بگیری؟ من چی میگم؟ میگم منم در کلون بانک حساب ندارم و اصلا به نفعم نیست در کلون بانک حساب باز بکنم، چون وقتی من پولم بیاد توی کلون بانک فقط میتونم از شرکت چینی جنس بخرم، بنابراین من توی کلون بانک از کسی پول
نمیگیرم،
به نفعم نیست. بنابراین من بانک مرکزی ارز توی دولت رو در کلون بانک نمیخرم، به ریال هم
نمیدم.
تصمیم موافق منافع بانک مرکزی هست یا نیست؟ خلاف منافع کیه؟
دولت.
آقای روحانی، آقای سیف رو مجبور کرد این کار رو بکنه. رئیس بانک مرکزی رو مجبور کرد ارزی رو که دولت ایران تو کلون بانک چین داشت نمیتونست دریافت بکنه، بانک مرکزی هم نمیتونست تحویل
بگیره،
مجبورش کرد بخره. این خلاف اصل تشخیص حرفه‌ای هست یا نیست؟
هست.
خلاف اصل تشخیص. یعنی آقای سیف رو میشه محاکمه کرد به خاطر نقض منافع بانک
مرکزی،
نه به خاطر نقض دستور رئیس جمهور. هر جایی که قرار باشه، هر جایی که توسعه، سیاست‌های توسعه وجود داره، سیاست‌های توسعه پایدار وجود داره، تضمین سیاست‌های توسعه پایدار بر اساس قانون نیست، بر اساس تأسیس شرکت‌های دولتی است که منافع بخشی رو به منافع دولت ترجیح میدن. هر وقت شما برنامه توسعه پایدار داشته باشید،
برای همین قانون آزاد
نه، یه دلیل دیگه، شما میخواید برسید به توسعه پایدار، میخواید برسید به توسعه صنعت نفت، میخواید برسید به توسعه صنعت
گردشگری،
برق، گاز، هر کوفتی، درسته؟ با قانون این کار را انجام نمیدن. با چی انجام میدن؟ با شرکت های دولتی این کار را انجام میدن. چجوری با شرکت دولتی انجام میدن؟ بچه‌ها، شرکت ملی نفت شرکت دولتی هست یا نیست؟ من رفتم حترم بتر شده، از پارس جنوبی گاز در آوردم. چرا میگم بابام در اومده؟ چون یه میدان گازی و دوغازی پارس جنوبی 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه. چقدر؟
5 میلیارد دلار.
بیشترین بودجه عمرانی ایران در یک سال بعد از انقلاب 20 میلیارد دلار بوده، با دلار 1226 تومان، نه با دلار 112000 تومان. قرارداد خاتم در شرایطی که مورد حمایت کامل دولت بود و بهترین نیروها رو جذب کرده بود، در سال تونست 600 میلیون دلار جذب کنه. یعنی شما یه شرکت ایرانی اگر در موقعیت بیش از این نمیتونست پول خرج کنه، دقت کنید، در یک سال نتونست بیشتر از 600 میلیون دلار خرج کنه. یعنی شما اگر میخواهی یک پالایشگاه دو فازی بسازی چند سال طول میکشه؟ 6 سال طول میکشه اگر پولش باشه. درسته؟ حالا من شرکت ملی نفت واقعا حترم بتر شده تا این گازه رو در آوردم یا نه؟ من باقام در آورده. بعد این گازه رو من میتونم بفروشم. درسته؟ یه جوک بگم بخندید. 90% گاز تولیدی ایران به عنوان خوراک پالایشگاه ها و مصرف گاز خانگی و صنایع مورد استفاده قرار میدیم. یعنی ما گاز رو میدیم به پتروشیمیا، گاز رو میفروشیم به پتروشیمیا، میفروشیم به مردم، میفروشیم به صنایع. چند درصدش رو صادر میکنیم؟ درآمد ایران از محل 10% صادرات گاز از اون 90% بیشتر. نه خیلی، به خاطر اینکه به اون صادراتی گرونتر میفروشن. اوکی، حالا من شرکت ملی نفتم، من مدیر عامل شرکت ملی نفتم، درسته؟ من ضامن منافع شرکت ملی نفتم یا ضامن منافع فلان پتروشیمی؟ بور بابات که تو مثلا مال کی هستی؟ من گاز رو چه قیمتی به تو میدم؟ درسته؟ شرکت ملی گاز، شرکت ملی گاز میخواد گاز رسانی بکنه به مردم، به درک که میخوایی به مردم گاز رسانی بکنی، من گاز رو چه قیمتی به تو میدم؟ صادراتی. درسته. دولت چه میگه؟
میگه نه تو باید
چیزی که من میگم. به چه قیمتی میفروشه شرکت ملی نفت گاز رو به شرکت ملی گاز؟ فکر میکنی چند میفروشه؟
تولید
صفر.
مجانی میده؟
بله.
خاطر اعمال حاکمیت دولت.
خب حالا خوب دقت کنید کجا کلا برداری میشه. دولت میگه آقا به چه دلیلی بده به شرکت ملی گاز به قیمت
صفر؟
پس تو اگر در پولش رو میگیری معنیش اینه که داری به مردم اجحاف میکنی، درسته؟ کجا دولت داره کلاهبرداری میکنه؟ خوب دقت کنید. نه؟ خوب دقت. دولت مگه نمیگه که من بخوام به مردم کمک کنم؟ من متر مکعب گاز باید بفروشم 10 سنت، من 10 سنت میفروشم به شرکت ملی گاز، درسته؟ تو دولت این گاز رو شرکت ملی گاز میاد برسونه در خونه مردم با هزینه انتقالش میشه متر مکعب 12 سنت. میخوای مردم 12 سنت ندن، دست بکن تو جیبت 10 سنت بده به شرکت ملی گاز، مردم 2 سنت بدن، به این میگن سوبسید. سوبسید پولیه که دولت دست میکنه تو جیب خودش میده. دقت میکنی؟ یعنی برمیگردم یه این جنسیه که 12 سنت در اومد بده به این خانم، 2 سنت 10 سنت باقیشو من میدم. دولت الان چی کار میکنه؟ یه نه، شرکت ملی نفت به این مجانی بده، تو هم گازی که برای در اومده 12 سنت به این بده 2 سنت. کی داره سوبسید میده؟ دولت داره سوبسید میده یا شرکت های دولتی؟ شرکت های دولتی دارن سوبسید میده و برشکست. پس بنابراین علت این که شرکت‌های دولتی ورشکست میشن این نیستش که مدیریت ناکارآمد دارن، به خاطر اینکه دولت داره توش دخالت میکنه. دولت، حالا وقتی شما شرکت دولتی در معنای واقعی کلمه داری، شرکت ملی نفت چیکار میکنه؟ اینکه به من رفتی؟
نه.
من به شما میفروشم، به توی شرکت گاز میفروشم 10 سنت، درسته؟ دولت میخواد کمک کنه، 8 سنتشو دولت بده، 2 سنتشو تو بده، این میشه سوبسید. پس بنابراین در ایران دولت چقدر داره سوبسید؟
هیچی. فقط اسم خودشو
خوند
کرده که من
اسمش مجانی
دارم
بهشون. من دارم
مجانی. شما گاز داره کنید؟
اینو مگه شرکت دولتی نیستن؟ در نهایت سودش و زیانش توی دولت دیگه. در نهایت این شرکت
ها متعلق به یک، خوب دقت کنید، هدف از تأسیس این شرکت ها گفتم سود نیست. چرا برده تو قالب شرکت؟
توسعه است.
نه، برده تو قالب شرکت که اون مدیر دولتی موظف به تبعیت از اصل سلسله مراتب اداری نباشه.
اوکی، در کل دارم میگم یه هدفی پشت این شرکت دولتی بوده که به
وجود اومده. هدفش چیه؟ هدفش اینه که اون مدیر دولتی موظف به تبعیت از اصل سلسله مراتب اداری نباشه.
نباشد که یک سری اهداف رو بتونه جلو ببره.
اهداف چیه؟ اهداف توسعه‌ایه. یعنی ببین شما دقت بکن، این جوکر زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در اومده دیگه، میگه یارو شب خوابید خواب دید که ملت از روم خودشون میگرن میذارن دهنشو میخورن، درسته؟ ما برمیگردیم میگیم دولت داره چیکار میکنه؟ به مردم سوبسید میده، ولی دقت نمیکنیم این سوبسیدی که داره میده به بهای ورشکستگی شرکت های دولتیه که دارن زیر ساخت های گران توسعه میده. یعنی یه شرکت دولتی که وقتی میخواد یه پالایشگاه گازی را بندازه باید پس جیبش چرا پول داشته باشه؟ 5.5 میلیارد دلار. تو این 5.5 میلیارد دلار از تو جیب این داری 10 سنت 10 سنت در میاری، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه تابستون همین امسال که برق نداری. چرا برق نداری؟ به خاطر اینکه نیروگاهت اصلا جواب نمیده. چرا نیروگاه جواب نمیده؟ چون شرکتی که نیروگاه رو داره مجبور شده این برق رو مجانی بده، پول نداره خودش رو اوورهال کنه. روشن شد؟
این
دو
تا شرکت همین وسط میخورن دستگاه خارج میشه.
من سوالم.
بله.
مگه نمیگیم که شرکت‌های دولتی موظف نیستن که در واقع از حاکمیت و این حاکمیت کنن؟ مثلا الان همونطوری که نفت و گاز خوندی، ما نمیتونیم برداشت امتیازی و کنسشن و اینطور چیزها ببندیم، مجبوریم که از روی بایبک ببندیم و اینها. خب اونجا هم باز میان بایبال حاکمیتی دخالت میکنن به اینکه شما باید این قرار رو ببندیم. در واقع شرکت میتونه بگه که به تو ربطی نداره، من چیزی که میخوام میبندم.
یعنی ببینید اقتصاد سوسیالیستی، ببینید ما استاد گند زدن در همه چیزی. یعنی یک چیزی رو بدن دست ما تبدیلش کنیم به یه چیز دیگه. اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر شرکت های دولتیه. ولی نکته سر اینه که مدیر عامل شرکت دولتی از منویات رئیس جمهوری، از منویات نخست وزیر تبعیت نمی کنه. منافع شرکت خودش رو در نظر میگیره. کسی هم خفتش نمیتونه بکنه. حالا نکته اینه. این رو بگم باقی بحثمون باشه برای جلسه. نتیجتاً در یک اقتصادی که مبتنی اتفاقاً بر شرکت‌های دولتیه، شرکت‌های دولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی نیست. شرکت دولتی یعنی اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی رو اگر مربوط به نفته، وزیر نفت تعیین نمی‌کنه. اگر مربوط به نیروه، وزیر نیرو تعیین نمی‌کنه. رئیس مجمع تمام شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد دارایی. یعنی سیاست های شرکت های دولتی رو کی تعیین میکنه؟
وزارت
اقتصاد داره. یعنی اگر اقتصاد و ارزش خراب بشه شما یقه کیو میگیری؟
وزارت اقتصاد
داره. نه، جزی از رده های فرماندهی نیروهای مسلح سپاه. توضیح خواهم داد. روشن شد؟
بله.
یعنی شما میدونی یقه کیو باید بگیری؟ اگه تورم میشه یقه کیو میگیریم؟ وزیر اقتصاد. اگه رکود میشه یقه کیو میگیریم؟ وزیر اقتصاد. چرا؟ چون تمام اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی رو کی تعیین میکنه؟
وزیر
اقتصاد. متناسبه با چی؟ متناسبه با سیاست های اقتصادی کشور، نه منافع وزارت نفت، نه منافع شرکت پتروشیمی. این مثال رو عرض میکنم، عرضم تمام باقیش باشه برای جلسه ای تر. خیلی درمانه. آقای زنگله وزیر نفت بود در دولت آقای روحانی، اعلام کرد که آقا ما این قیمت خوراکی که داریم به پتروشیمی‌ها میدیم، یعنی قیمت گازی که داریم به پتروشیمی‌ها میدیم، مفته. خب من اینو صادر بکنم که
بیشتر
می‌صرفه دیگه. من به همون قیمت صادراتی با یه تخفیفی هم تازه به شرکت‌های پتروشیمی میدم. منطقیه. سه تا وزیر نامه نوشتن مخالفت کردن با تصمیم وزیر نفت. به رئیس جمهور نامه نوشتن. وزیر دفاع،
وزیر
آموزش پرورش، نه خیلی، وزیر دفاع، وزیر آموزش پرورش، وزیر کار.
چرا؟ باز وزیر کار میشه یک ربط داشته باشه؟ آموزش پرورش چی کنه؟
به خاطر تمام پتروشیمی ها متعلق است به شرکت های خصوصی زیر مجموعه وزارت دفاع، وزارت کار و آموزش پرورش.
همیشه
هم
ایران
و بعد یه چیز دیگه به شما بگم. ببینید ناکارآمدی که میده یعنی چی؟ گفتم تمام صنعت پتروشیمی کشور دست کیه؟ وزارت دفاع،
کار،
آموزش پرورش. چرا؟ چون صندوق‌های بازنشستگی ورشکستن. از محل صنعت پتروشیمی ما باید حقوق این کارگرها. پس بنابراین حداقل یک سوم صنعت پتروشیمی کشور متعلق است به وزارت دفاع. درسته؟ وقتی شما صورت مالی قدیر رو نگاه میکنید، هولدینگ اصلی سرمایه گذاری
وزارت دفاع 92% دارایی هاش رو در بانک وثیقه گذاشته، وام گرفته، خورده. و اینها مشکلات فساد نیست، اینا مشکلات ناکارآمدیه. سیستم درست کار
نمی‌کنه.
یعنی ببین یه هنریه ها که شما 5 میلیارد دلار هزینه کنی گازی رو در بیاری که اگر صادر کنی 10 برابرش درآمد داری، میتونی تمام هزینه های بازنشسته ها رو بدی، بعد این رو میای میدی به یه شرکتی که وقتی تولید میکنه میفروشه بازم با وجود انحصار ورشکسته.
چرا دولت که این شرکت ها رو راه اندازی میکنه به حکم قانون میشینه نگاه میکنه که اینا ورشکسته میشن و استراتژی درست رو
دلیلش اینه که عرض میکنه. یعنی یه بابایی رفیقش رو دید توی دادگاه خانواده، دقیقا این وضعیت دولت رو با ملت در ایران و اینکه دولت در مورد شما چی فکر میکنه رو به خوبی نشون میده. میگن طرف رفیقش رو دید توی دادگاه خانواده، برگشت گفت فلانی اینجا چیکار میکنه که اومدم متاسفانه زنم رو طلاق بده. میگه چرا شما که با هم دیگه خوب بودید واسه چی میخوای زنت طلاق بدی؟ میگه والا ما وقتی ازدواج کردیم، شما نمیدونم اطلاع داری یا نه، من سیکل رتی بودم، خانم هم خیلی تشویقم کرد، من درس خوندم، دبیرستان قبول کردم، مدرکم رو گرفتم دیپلم رو، بعد دانشگاه امتحان دادم رفتم لیسانس مهندسی گرفتم، بعد فوق لیسانس MBA گرفتم. بعد خب یه آدمی که تحصیلات نداره کارم نداره، من کارگر روزمزد بودم، حالا یه روز کار بود یه روز کار نبود. بعد که آمدم تحصیل کردم توی یه شرکتی استخدام شدم، MBA که خوندم الان جزو مدیران اون شرکتم. خب یه آدم تحصیل نکرده یه بیکاری تفریحش چیه؟ ما میرفتیم ارزان به خدمتون بیخدیگاری واسه میکردیم شرفتی میکردیم. از وقتی که ازدواج کردم و این شغل و اینها دیگه ارزم به خدمت باشگاه گولف میرم با دوستان اونجا بازم و این مردی خر بزن به این خوبی بس چون خیلی طلاقش این این زن در شهر من نیست
معمولا آقای
بی کار میگی این خانوم که در شهر من نیست. دولت همواره در ایران موتور توسعه جامعه بوده،
الان در شهر
اگر این جامعه از یه حدی ثروتمند تر بشه این دولت رو دیگه در شهر خودش نمیدونه. بنگاه های اقتصادی بزرگ و ثروتمند جایی هستن که باعث میشن مردم دیگه شبیه دولت زندگی نکنن. شما وقتی تا زمانی که تو صدا و سیما داری کار میکنی یه مردمه اینجوری سرک میکنی اینجوری یه بطن میکنی، ولی وقتی رفتی توی یه پلتفرمی، وقتی رفتی توی ارزان به خدمتی یوتیوب کانال زدی دیگه از این کارا نمی کنی. اونجوری که دولت میخواد تو زندگی نمی کنی. وقتی شما در دقیقه این رو داری که کارمند بشی، یعنی امید آیندت اینه که فوق لیسانس هم بگرم دارم کارمند بشم، احتمالا صفحه اینستاگرام نخواهم بشم، احتمالا توی اینستاگرام ولادت تبریک میذاری، شهادت تسلیت میگی. شما کی صفحه اینستاگرام رو باز کردی؟ شما زمانی صفحه اینستاگرام رو باز کردی که از کارمندی دولت ناامید شدی. میگفتی دولت که خرج منو نمیده. اگر بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به وجود بیاد، اگه شما توی یه شرکت داری کار میکنی که مثلا سرمایه 10 میلیارد دلاره، دیگه عرضم به خدمتتون که توی اون شرکت بیان بهت برگردن بگم خانم حجاب تو رعایت کن بچه احتراز سر چی میگی؟ خودت احتراز سر
تو با هم
میسید همش به خاطر اینه که اگر مردم ثروتمند بشن حاکمیت شد و دولت
و حاضری که خودش به چالش بیفته و در حد ورشکستگی بمونه که این اتفاق نمیده.
نکته اساسی در مورد جامعه ایران اینه که کمتر بهش گفته میشه، کمتر در موردش صحبت میشه. کل فضای بالا سر در جامعه ایران شامل دولت، سیستم آموزشی، روحانیت و روشنفکری. چیا رو گفتم؟
دولت،
آموزش پرورش، روشنفکری و روحانیت برای اداره یک جامعه کم سواد و فقیر تربیت شد.
این
روشنفکران چپ هم حتی چپ. یعنی اگر جامعه تبدیل به جامعه ثروتمند و با سواد بشه، دقت بکنید اینجوری نیستش که فقط آخوندش نتونه تو رو قانع بکنه، روشنفکرش هم نمیتونه تو رو قانع بکنه، مدرسه‌ش هم نمیتونه تو رو قانع بکنه، دولتش هم نمیتونه تو رو قانع بکنه. یعنی الیت توی ایران زمانی باقی میمونه که جامعه ضعیف، جامعه فقیر و جامعه بی‌سواد. بنابراین اگر جامعه تبدیل بشه به یک جامعه ثروتمند، اگر تبدیل بشه به یک جامعه با سواد، اصلا قشر الیت توی جامعه ایران از بین میره. هم مذهب دوچار چالش میشه، هم دولت دوچار چالش میشه، هم آموزش پرورش دوچار چالش میشه، هم روشنفکری دوچار چالش میشه. این تز برای کیه؟
چی؟ که جامعه اولین کسی که من ازش شنیدم این جمله را که دولت در ایران برای تربیت یه جامعه ضعیف تربیت شده، ما از آقای دکتر اسدی بود. آقای دکتر اسدی که تهیه کننده و مجری برنامه گستره شریعت در دهه 80، اولین باری که صادق زیبا کلام دیده شد در اون برنامه. خسته نباشید.
شخص مروری عمومی
دل. دل.